بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم مرحوم محقق خراسانی در مقصد اول که اوامره 10 تا 11 تا فصل دارد. فصل اول، فعلا در فصل اول هستیم، فی مادت الامر. در همین فصل اول که فی مادت الامر، از جهاتی بحث میکنم. جهت اول معنای لغوی امر، جهت دوم این بود که آیا استعلا شرط هست یا شرط نیست، علو شرط هست یا شرط نیست در ماده امر. سوم این بود که آیا امره از آن وجوب استفاده می شود یا نه، قرار شد که استفاده بشه. یک دلیل آورده، چند تا هم معید. الان متمم همین جهت سالس یه مطلبی باقی موند که امروز عرض کنیم. آیا اینکه از ماده امره وجوب استفاده می شود، این به دلالت لفظیه هست که ماده امره را برای وجوب وضع کردن، وجوب را از دلالت لفظی میفهمیم، یا وجوب را از اطلاق میفهمیم، یا وجوب را از حکم عقل میفهمیم؟ هر سه محتمل هست. اما الاول که بگیم ماده امره در لغت عرب بر وجوب وضع شده، همینطوری که انسان بر حیوان ناطق وضع شده، امره هم بر وجوب وضع شده. بنویسیم امره مساوی با وجوب، این مسلما باطله. چرا؟ وجوب از مفاهیم انتزاعی است. وجوب را از کجا انتزاع میکنیم؟ از شدت اراده مولا. اگر اراده مولا شدید باشد وجوب را انتزاع میکنیم، اما اگر اراده مولا شل باشد ندب را از آن انتزاع میکنیم. بنابراین الوجوب مفهومان انتزاعیون من شدت الاراده او ضعف الاراده که ند باشه. هرگز ماده امره بر وجوب بر این معنا وضع نشده. یعرب ابن قحطان بگد من ماده امره را وضع کردم بر وجوبی که ینتزه، دنبالشو بگید، من شدت الاراده او ضعف الاراده که ند باشه. بنابراین اولی نیست که کلمه امره در لغت عرب بر وجوب وضع بشود، طلب وجوبی، بعث وجوبی. تکرار بکنم، لأن الوجوب از مفاهیم انتزاعیست، از شدت اراده انتزاع میشه. دومی بد نیست. دومی کدوم؟ بگیم از اطلاق میفهمیم. همین که گفت آمرک بکذا، از اطلاق بفهمیم که واجبه. چرا؟ قانون کلیست، هر چیزی که اطلاق در اون کافی باشد حجته، اما اگر چیزی که قید بخواهد اون بیان زائد میخواد. من از شما سؤال میکنم، آیا وجوب قید زائد میخواد یا ند به قید زائد میخواد. وجوب قید زائد نمیخواد. آمرکه، من تو را میفرستم دنبال این کار، بس به مأمور به، طلب مأمور به، طلب مأمور به بدون قید وجوبه، به خلاف مستحب. مستحب زنگوله داره، زنگوله چیه؟ میفرستم دنبال این کار، یه دونه زنگوله داره، زنگوله شو بگید لا مع المنع من الترک، ترکم بکنه اشکال نداره. پس وجوب قید نداره، در حالی که جناب مستحب قید دارد. وقتی مولا مطلق گذاشت کافی در وجوبه. چرا؟ لأن الوجوب غنی عن القید، بخلاف ندب، ندب غنی از قید نیست. مولا گفت اعتق رقبه، این مؤمنه و کافره را میگیره. چرا؟ قید زائد نداره. اما اگر مراد مؤمنه باشد، اون قید زائد میخواد، قید زائد بیان زائد میخواد. بگیم وجوب لا یحتاج الى قید زائد، وجوب قید زائد نمیخواد. خواستن تمام، خواستن، خواستن بدون قید این وجوبه. اما مستحب قید میخواد، خواستن. اما بگو، بگو لا، لا مع المنع من الترک، اگرم نیاورده مهم نیست. البته شرح این مسئله در فصل دوم بیشتر خواهد آمد، اونجا که بحث خواهم کرد امر دائر است بین وجوب تعینی و وجوب کفایی. خواهم گفت تعینی، امر دائر است بین وجوب تعینی یا وجوب تخییری. خواهم گفت تعینی، امر دائر است بین وجوب نفسی یا وجوب غیری. خواهم گفت نفسی. این مسئله بیشتر در اونجا خواهم شکاف. هر چیزی که قید زائد میخواد اون بیان میخواد، اگر بیان نکرد کلمه مربوط به اون نیست، کلمه مربوط است به اونی که قید زائد نمیخواد. وجوب قید زائد نمیخواد، اما مستحب قید زائد میخواد. اون ستاره بگید، اون ستاره بگید، واجب عینی یا واجب کفایی؟ این واجب عینیه، کفایی قید زائد میخواد. واجب تعیینی، واجب تخییری، تعیینی قید زائد نمیخواد، تخییری قید زائد میخواد. سوم، واجب نفسی یا واجب غیری؟ خواهیم گفت نفسی. چرا؟ غیری قید زائد میخواد. پس قانون این است که هر چیزی که قید زائد میخواد او بیان میخواد، اگر بیان نکرد نفس منصرف به خلاف آنه. و لذا الامر منصرفون، آشمان لذا این چارت را با من بگو، الامر منصرفون الالوجوب لن ندم، الالعینی لن کفایی، الى التعييني لا التخييري، الى النفسي لا الغيري. چرا؟ این طرف که چهارتا قید زائد نمیخواد، اما اون چهارتا قید زائد میخواد. تفصیل این مسئله در فصل دوم میاد. این دو بیان. ممکنه بیان سوم بگیم که مختار من اینه، بگیم وجوب نه از دلالت لفظیه فهمیده می شود و نه از اطلاق، بلکه ممکنه چیز دیگر بگیم. اون چیه؟ اون این است که من یه جمله میگم، این جمله را به عنوان یک قاعده حفظ کنیم. فارسی بگیم بنویسید بعث مولا، بعث مولا جواب میخواد، بعث مولا جواب میخواد. یه قاعده است. ما معتقدیم مولا که شما را بعث کرد، طلب کرد، این جواب میخواد. از نظر عقل اگر مولا امر کرد، این جواب میخواد. دو جور جواب داریم. یک جواب این است که بفهمیم مستحب بخواده، بفهمیم مستحب بخواد. اما اگر نفهمیدیم با چه کنیم؟ باید برخیزیم مأمور به را بیاریم. چرا؟ عقل میگه بعث مولا جواب میخواد. بعث مولا را بدون جواب نمیشود ترک کرد. فر جواب و احد الامره، یا خود مولا بگد مستحبه، خب نمیاریم. اما اگر نگفت حتما با چه کنم آقا؟ بیاریم. بگیم دلالت بر وجوب لا لفظیون ولا من الاطلاق بل من حکم العقل. عقل میگد بعث مولا جواب میخواد. باید برای مولا شما عذر درست کنید. عذر یا خودش بگد مستحبه و یا اینکه باید پاشید کار را انجام دهید. این زمان بگذار تا وقت دیگر انشاءالله به فصل دوم که رسیدیم در سیره امر بحث کردیم، همه این ستا را شرح میکنیم که آیا وجوب دلالت لفظیه یا وجوب را از اطلاق میفهمیم، چون وجوب قید زائد نه، یا وجوب را از حکم عقل میفهمیم. عقل میگه بعث مولا جواب میخواد. نه اطلاق نیست، اطلاق غیرینه. اطلاق یه بیان دیگر است که هر چیزی که قید نمیخواد بر اون حمل میشه. وجوب قید زائد نمیخواد، استحباب قید زائد. این بیان بنده ربط به او نداره. اون این است که در دایره مولویت و عبودیت عقل این است که عبد باید برای مولا جواب درست کنه. اگر امر کرد، امر مولا بدون پاسخ نمیشه. پاسخش دو جوره. گاهی دلیل داریم که مستحبه. عذر من این است که آقا مستحب بود نیاوردم، خودت گفتید که لا مع المنع ملت کرد. یک جوابش این است که پاشم بیارم تا بعث مولا بدون جواب نباشه. این زمان بگذر تا وقت دیگر. به فصل دوم که رسیدیم هر سه بیان را مشروح تر بدیم. الجهت الرابعه، آیا آخوند در این فصل اول در ماده امر بس میکنه چند جهت؟ الجهت الرابعه دو تا مسئله است. متاسفانه کفایه این دو مسئله را به هم مخلوط کرده، نه اینکه خواست خلاصه نویسی کنم. خب خلاصه نویسی این آفت را داره. یه مسئله این است که آیا با ماده امره چی را انشا میکنیم؟ بنا شد که امره انشایی باشد. آمرک به صلات، آمرک به سواک. آیا با ماده امره منشأ چیست؟ یه مسئله است. خواهیم گفت منشأ طلب انشائیه نه طلب حقیقی. یه مسئله است. المسئله الاولى المنشأ به ماده امره هو طلب الانشائی لا طلب الحقیقی. دیگه مسئله است. المسئله الثانیه، دقت کنید انشاءالله در تدریس کفایه اینها را جدا کنید. المسئله الثانیه هل طلب عین الاراده او غیرها، آیا طلب عین اراده است یا غیر اراده است؟ این هم یه مسئله دیگه. جناب کفایه این دو فرا در هم و مخلوط کرده. ما مخلوط نمی کنیم. البته اول باید کفایه را بکنیم، بعدن بریم به بحث خودمون. اولی بحث اصولیه، آیا منشأ با ماده امره چیز؟ این بحث اصولیه. آیا اونی را که انشاء میکنیم طلب انشائیه یا طلب حقیقیه؟ اما مسئله دوم مسئله کلامیه که آیا طلب عین اراده است یا طلب غیر از اراده است؟ این بحث کلامیه که اشاعره دارن. آیا آخون این دوتا را به هم مخلوط کرده؟ جدا نکرده. باید بگد ها هنا مسئلت ها. المسئلت الاولا ما هو المنشأ به ماده امره. المسئلت الثانیه هل الطلب عین الاراده او غیر الاراده. اذا علمت هذا اجازه بدید اول امروز کمی به شما توهین کنیم و کفایه را بگیم. البته با نظرات مختصر بحث مهم را برای فردا بگذاریم که آیا طلب و اراده یکیان یا دوتا. اما مسئله اولا بسیار حرف خوبی زده کفایه. اونی را که ما انشا میکنیم طلب انشائی، طلب انشائی را ایجاد میکنیم، نه طلب حقیقی را. توضیحه امور اعتباریه قابل انشاء هست، امور تکوینی قابل انشاء نیست. جمله من چه شد آقای همدانی؟ ها؟
اعتباری قابل
انشاء، تکوینی قابل انشاء نیست. مثلا زوجیت تکوینی داریم. من دو تا گوش دارم، دو تا چشم دارم، این زوجیت تکوینی است. با گفتن درست نمیشه. خلاق متعال باید اراده کند، ایجاد کند دو گوش و دو از کنم چهر. درخت را میبینیم که یک ریشه دارد، اما دوتا شاخه از اون بلند شده. قرآن بگه سنوانان و غیر سنوان، این امر تکوینیه. با گفتن درست نمیشه. یا وقتی که به درخت نگاه میکنیم ببینیم عجب، دو تا سیب در کنار هم از یک شاخه باز شدن. این زوجیت، زوجیت تکوینی است. زوجیت تکوینی قابل انشاء نیست، اما زوجیت اعتباری قابل انشاء. اون کدومه؟ یه هندی هست عرض کنم مال پاکستان، زیدی هست مال بمنرماشی. این دوتا را به هم زن شوهر میکنه. عرض کنیم بگیم زوجت و هازهی به هازا، این زوجیت اعتباری. از همون خارج نقشه برمیداریم. در خارج میبینیم دوتا چشم داریم، دوتا گوش داریم، دوتا درخت داریم بر یک اساس. از آن نقشه برمیداریم، میگیم این هند پاکستانی و این زید بمنرماشیری که از هم بینهما بودل، بینهما بونل بودل مشرقین، این دوتا را ما زوج کردیم که زندگی مشترک داشته باشه. اونی که قابل انشاء این زوجیت اعتباری، اما زوجیت تکوینی قابل اعتبار نیست. یه مثالی هست همه تون میدونید، میگید حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. چرا؟ چون شیرینی امر تکوینیه. اون اصل بخواد، شکر بخواد، چه بخواد دهن را شیرین کنه. به همین مثل که هست یه حقیقتی را بیان بکند. امور تکوینی با خطاب و الفاظ درست نمیشه. امور تکوینی علل تکوینی میخواد، اما امور اعتباری هیچ، نه، با یک انشائی، با یک تصوری زوجیت این دو نفر که بینهما بعد المشرقین درست میشه. طلب هم دو جوره، یک طلبی داریم انشائی که نسخه بردار طلب حقیقی است در دل. در دل انسان یک خواست جدی دارد، خیلی به درونش که نگاه بکند ببیند نسبت به این مسئله خیلی علاقه داره. اون علاقه باطنی قابل انشاء نیست. اونی که قابل انشائه یک نمونه از آن برمیداریم بگیم طلب انشائی. اون چی که در دل هست اون قابل انشاء نیست. اونی که در دل لح میزنم، لح میدونی چیه دیگه، لح میزنم که این کار بشه، اون قابل انشاء نیست، اون قابل با دله. اما میتونم از اون لح باطنی یک چه کنم؟ یک مفهوم اعتباری درست کنم به نام طلب، بگم سلی، بگم اقم، بگم زکی. پس ما هو المنشأ نسخه اعتباری اون طلب حقیقی است. طلب حقیقی قابل انشاء نیست، اما نسخه اعتباری آن قابل انشاء است. عینا مثل زوجیت، زوجیت تکوینی که عرض کنم دوتا گوشه، اون با لفظ درست نمیشه، اما زوجیت اعتباری که نسخه اعتباری تکوینه، اون با زوجتکه درست میشه. حقیقتنم تکوینن یک طلبی دارم در دل میپیچم که این کار بشه، خیلی هم علاقه دارم. عرض کنم بچه هم غرق میشه، دست و پا در آب میزند، علاقه دارم که کسی این را نجاتش بده، خودم پیرم نمیتونم، میگم اسبح یا فلان نجه ابنی. در اینجا اونی که انشاء میکنم اراده جدی و طلب حقیقی قابل انشاء نیست، از اون یک نسخه اعتباری انتظار میکنم، انشاء طلبی، ببخشید طلب انشائی اون را ایجاد میکنم، میگم اسبح نجه ولدی، بچه من را نجات بده. پس در مقام اول حرف آی آخون علا رأسنا، ما هو المنشأ، بگو ما هو المنشأ، لبه را باز کن، هو طلب الانشائی لک طلب الحقیقی. چرا؟ تکوین قابل انشاء نیست، آدم اعتبار قابل انشائه. سه تا ضرب در بزنید، اما المسئله وسط میزنن ضرب در، یا هوش وسط یا هر آها بله. اما المسئله تو ثانیه، مسئله ثانیه کدوم؟ اون این است که آیا طلب با اراده یکیم یا نه؟ آیا آخوند در اینجا یک مثلثی را درست میکند؟ میگد طلب عین اراده هست مفهومن، یک طلب عین اراده هست مفهومن. نمیشی بیا سرها، طلب عین اراده هست انشاءن. سبب طلب عین اراده هست حقیقتاً و تکوینن. به این مسئله چه میگن؟ وحدت طلب و اراده. مسئله دوم اینه، وحدت طلب و اراده. اصلا ببین رفت به مسئله قبلی نداشت. مسئله قبلی منشأ گفتیم امر اعتباری، نه امر تکوینی، اما این مسئله دیگری است به نام وحدت و طلب و اراده فی المقامات الثلاثه. مقامات الثلاثه را فکر کن طلب عین اراده هست مفهوما، دو طلب عین اراده هست انشاءا، طلب عین اراده است حقیقتا و تکوینا، وحدت الطلب و الاراده. علمای ما رساله های فراوانی نوشتن، رسالتون فی وحدت طلب و اراده، همان مسئله دومه. در سه مرحله یکیست. آیا آخوند اصلا به ما نمیگه چرا وارد این مسئله شدی؟ خیلی مسئله کلامیه، چرا وارد شدی؟ نکتهش را نمیگه، ما نکته را فردا میگیم. الا اجهال، این یه مسئله کلامیست که اشاعره دارن، معتزله دارن، امامیه دارن. معتقدیم که این ستا دوشا دوش هم راه میرن، طلب مفهومی این اراده مفهومی است. المنجد نگاه کنیم، طلب مفهومن، این اراده است مفهومن. انشاء در مقام انشاء، طلب انشائی اراده انشائی. در مقام تکوین دل باطن، طلب حقیقی این اراده حقیقی. آیا آخوند میگن من یه دلیل بیشتر بر وحدت دارم، وحدت و طلب و اراده، اون دلیل چیه؟ آقایانی که کفایه مطالعه کردن، وجدان میگه وقتی من به درونم نگاه میکنم یه چیز بیشتر نمیبینم، یه چیزه، اما دو تا اسم داره. گاه بهش میگن طلب، گاه بهش میگن چی آقا؟ اراده. من وقتی به درونم مینگرم، در درون خودم فقط شیء واحدی را میبینم، اما دو تا اسم داره. توجه کردی؟ گاه میگن اسد، گاه میگن حیدر. قزنفر و اسد و گلدان صاحب خوندی؟ قزنفر و اسد و لیس و حارس و دلهاست، هزبر قصفره و زیغم است، حیدر شیر. شیر نه تا اسم داره، این دو تا اسم داره، گاه میگن طلب، گاه میگن اراده. یادداشت کنید، دلیل القائلین بل تعدد. آیا آخوند از طرف قائلین به تعدد دو تا دلیل نقل میکنه؟ یک دلیل میگن الامر الاختباری، یک دلیله. دلیل دوم الامر الاعتذاری. فرق دو تا چیه؟ تو کفایه هست. دو تا دلیل میارد از طرف قائلان که میگن اراده غیر از طلبه. گاه میگن امر اختباری که امتحانی هم بهش میگن، گاه میگن امر اعتذاری. حالا من شرح بدم، شاید شما عرض کنم نمیخواد بگید. قائلین به تعدد میگن نه آقا، طلب یه چیزیه، اراده چیز دیگریست. دلیل اول اوامر امتحانی. خدا ابراهیم را امر کرد که اسماعیل را ذبح کنند، در اونجا امر امر امتحانی بود، خدا نمیخواست که اسماعیل ذبح بشود. طلب در اونجا هست اما اراده نبوده. ولذا هنگامی که اسماعیل را خوابوند، چاقو به گلویش مالید، گفتن بر اینکه جناب ابراهیم قد صدقت الرؤیا، در اونجا طلب هست اما اراده نبوده. اینا میگن اوامر اختباری. دو، دلیل دوم اوامر اعتذاری. اوامر اعتذاری کدومه؟ اون این است که مولا میخواد عبد خودش رو ادب کنه، ولی عرض کنم دلیلی در دستش نیست، ولی میدوند که این عبدیست نافرمان. برای اینکه نافرمانه او را ثابت کنه، یک کار سختی را به او میگه بکن. میگه این سنگه ها را بردار ببر پشت بام، و حال اینکه اراده ندارد ببرد پشت بام، فقط میخواد بگه امر کنه، این غلامم سرپیچی کنه، بعدن او را ادب کنه. همین که میگه سنگه ها را ببر زیر بالای بام، این قدام سرش میندازه پایین، آقا کار سختی دیگه چیه کارا بکنه؟ میگه ها تو سرپیچی کردی باید بری زندان. در این موارد طلب هست، اما اراده نیست که به چه درد من بخورین سنگ ها را ببرد بالا. پس قائله اینه به تعدد طلب و اراده، میگن نه آقا در اوامر اختباری طلب هست، اراده نیست. در اوامر اعتذاری طلب هست، اراده نیست. آیا آخون از هر دو جواب میفرمگد؟ میفرمگد متاسفانه مقصود شما از این که میگید طلب هست اراده نیست، اراده انشایی را میگید یا اراده حقیقی را میگید؟ اگر اراده انشایی را میگید هر دو هست، هم طلب انشایی و هم اراده انشایی هر دو هست. اگر حقیقی میگید هیچ کدوم نیست، نه طلب حقیقی هست نه طلب عرض کنم اراده حقیقی. اینکه این دو مورد را به رخ من کشیدی که در اینجا طلب هست اراده نیست، کدام را میگید؟ اگر انشایی را میگید هر دو هست، حقیقی را میگید هیچ کدام نیست. بعد آیاخون پر میزند میگد معلوم میشود این نزاع هزار ساله، در که میشد هزار سال، که آیا اراده و طلب یکیان، این نزاع لفظیه. اونها که میگن یکیه درجه را واحد میگیرن، درجه را واحد میگن طلب مفهومی عین اراده مفهومی، اراده طلب انشایی عین اراده انشایی، طلب حقیقی عین اراده حقیقی. درجه را واحد میگیرن، میگن وحدت طلب و اراده. اما آنها که میگن نه متعدده، دو درجه ای از طلب انشایی را میگیرن، از اراده حقیقی را میگیرن، میگن دوتاست. فسار النزاع لحظه یا تا اینجا ما کفایه را همینطور که سخت تدریس میکردیم به صورت سخت تدریس کردیم خدمتون با کسب اجازه از مقامات شما که شایسته نبود. ما الان یکی دوتا ناخنک میزنیم. ناخنک میدونی چیه دیگه؟ یعنی خیلی این آش را به هم نمیزنیم، یه کمی به هم میزنیم، تفصیل فردا. اولا با آیا آخون میگیم که این که میگید طلب انشائی، ببخشید طلب مفهومی، همون اول طلب مفهومن عین اراده هست مفهومن، این درست نیست. مراجعه به قرآن کن، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، در وضوح جای یرید میتونیم طلب بیاریم، میگیم یطلب الله الیسر ولا یطلب العسر. اگر واقعا مفهوم این دوتا یکی بود، باید به جای اراده طلب را هم به کار ببریم. خدا که گفته یریدو، بگیم یطلب هم صحیحه. و حالی که میبینیم در اون آیه اگر به جای یریدو بگیم یطلب، غلط میشه. پس معلوم میشد مفهومن دوتا نیستن. ناخودک به اولی زدیم، نه که مثلث درست کرد، از مثلث همان اولی را به هم زدیم که در آنجا اراده مفهومن هست اما طلب نیست. عکسش، طلب العلم فریضت علی کل مسلمن، بعضی از جاها و مسلمن، اونجا طلب را برداریم اراده جاش بگذاریم، بگیم ارادت العلم فریضت، غلط میشه. پس معلوم می شود ما هو المفهوم من الطلب، همان مثلث اول، ما هو یعنی ضلع اول از مثلث، معذرت میخوام، ضلع اول از مثلث درست نیست. در این حدیث اگر جای طلب اراده رو بگذاریم درست نیست. این راجع به ضلع اول مثلث که گفت الطلب مفهوما عین الطلب عین الارادت مفهوما. در آیه دیدیم اراده هست، طلب غلطه. در حدیث طلب هست، اراده نیست. و اما دومی کدوم؟ گفت الطلب الانشائی عین الارادت الانشائیه، ضلع دوم از مثلث. این هم ظاهرم درسته. چرا؟ کمی دل بدید. اینی که دارم میگم دل بدید. اون این است که طلب مربوط به درون نیست. طلب مربوط است به جوارح، تلاش. آدمی که شنا میکند طلب اونجا تلاش میکند به ساحل برسه. اصلا طلب مربوط است به جوانه، جوارح اعضا را میگن. عرض کنم آدمیست نان میپزد، اینه میگن طلب، رانندگی میکند. طلب مربوط است به جوارح، در حالی که اراده مربوط است به جوانه، به درون. و لذا از نظر ما هر که این جمله را بگد جایزه میگیره. از نظر ما طلب انشائی هست، اما اراده انشائی نداره، چون همیشه انشاء مربوط است به امور محسوس. امور محسوس را میگن انشاء میکنم. زوجیت دوتا چشم را میبینم، بین این زن و مردم انشاء میکنن. همیشه انشاء نسخه برداری از محسوسات میشود، اما از درون که باطنه نسخه برداری نمیشه، اعتبار نمیشه. بنابراین انشاء که اعتباره حتما باید بخورد به طلب. چرا؟ چون طلب امر خارجی است. میشود بگیم هم طلب حقیقی داریم، شنا میکنم، هم طلب انشائی داریم. اما اراده چون مربوط است به درون، هیچ وقت از درون نسخه برداری نمیشه، انشا بر نمیداره، یعنی اعتبار بر نمیداره. کلمه من انشا گفتم غلط، اعتبار بر نمیداره. بنابراین این که بگم طلب انشائی عین اراده انشائیه، این ظاهرا درسته. چرا؟ چون انشا اعتباره، همیشه اعتبار از امور حسی برداشته می شود. طلب حقیقی چون حسیه اعتبارش هم هست، اما اراده چون باطنیه اعتبار نداره. اینکه گفتن دل بدید مشکل بود ها. باز تکرار میکنم، اون این است که اعتبار همیشه از روی محسوسات. طلب حقیقی محسوسه، طلب انشائی داره، اما اراده چون باطنیه، حقیقتا باطنیه، اعتبار هم نداره. اعتبار همیشه نسخه برداری از محسوسات می شود. طلب بگو، طلب امر حسی حقیقیش، ولذا انشاء هم داره. اما اراده چون باطنیه حقیقی دارد، اما اعتباری ندارد. سوم کدوم بود آخر؟ آخر کدوم بود؟ گفت اراده حقیقی با طلب حقیقی یکیه. اگر ما بگیم طلب مربوط است به جواره، دیگه طلب دوتا مصداق ندارد، یکی طلب ظاهری، یکی هم طلب باطنی. اراده مال درونه، طلب معلوم است که مربوط به درون باشه. بنابراین هر سه ضلع مثلث خراب شد. ضلع اول کدام؟ میگفت مفهومن یکی هستن. آیه و روایت را خوندیم، گفته مفهومن یکی نیست. دوم چه گفت؟ گفت انشاءن یکی هستن. گفتیم انشاء اعتباره، اعتبار از امور حسی هست، طلب حسیه. میشه دو مصداق داشته باشد، یکی حقیقی یکی اعتباری، اما اراده چون حقیقی درونیه اعتبار نداره. سوم گفت که طلب حقیقی عین اراده حقیقی، این بستگی دارد که طلب علاوه بر حس، حسی تکوینی، یک مصداق درونی. این بعیده. تم کلام فی الکفایه و ما حول الکفایه. فردا با خودمون بحث جدیدی شروع میکنیم، وحدت الطلب و الاراده انشاءالله.